بسم الله الرحمن الرحيم، ربه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آخرین نظریه‌ای که درباره مسئله مورد بحث ما مطرح شده است، نظریه ای که جناب استاد حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی ایشون مطرح فرمودند. مسئله مورد بحث ما این بود که در باب وحی به انبیاء الهی از کجا و چگونه پیامبران علم داشتند، مطمئن بودند که آنچه که به آنها وحی می شود منشأ الهی دارد و احتمال اینکه منشأ شیطانی غیر الهی داشته باشد برای آنها یا در مورد آنها راه نداشت، این احتمالی را نمی دادن. یقین قطعی، علم قطعی داشتن. چگونه این علم برای آنها حاصل شده است؟ خب در روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام در این باره به ما رسیده است، ملاحظه فرمودید که این سوال را از ائمه علیهم السلام پرسیدن. اشخاص برجسته ای هم بودن کسانی که این سوال را مطرح کردن، یعنی جنبه شبهه نداشته بلکه جنبه استفهام و استعلام داشته است، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، چنین افرادی این مسئله را پرسیدن. بخیر معلومی شد که دور از هر گونه شیطنت و الغای شبهه یه مطلب قابل طرحی و انسان میخواد رو بفهمد در حد استعلام و استفهام، سؤال تفقهی نه سؤال تعنتی. سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. خب در روایات تعبیرهای مختلفی بود، یعنی آمده است که اینا رو ما نقل کردیم و خدمت عزیزان بحث کردیم. در یک تعبیر، این در دو تا حدیث آمده بود که این توفیق الهی است، یوفق علی ذلک، یا لا یعلم الا بتوفیق من الله. دو تا حدیث این جواب درش آمده، توفیق. در دو تا روایت که از امام صادق علیه السلام در پاسخ زراره، در پاسخ محمد ابن مسلم آمده بود که خداوند متعال یک یعطی یا یعطا از سکینت و الوقار، یک حالت روحی به پیامبر اعطا می شود، سکینت و وقاری به او اعطا می شود که نسبت به اون چی که به او القا میگردد دیگه هیچ تردیدی ندارد. این هم یک تعبیر در دو تا حدیث این آمده بود. و در یک حدیث هم که از یعنی مرحوم قاضی سعید در شرح توحید صدوق نقل کردن، تعبیر نور آمده، یعلم و ذالک به نور، یا علم مثلا نور من الله، تعبیر نور، نوری از جانب خدا. این هم تعبیر سوم طبق این حدیث. یه تعبیر هم من خدمتون عرض نکردم قبلا، حالا اونم اشاره میکنیم که دیگه این کامل بشود. در روایات سوال شده که از کجا رسول و انبیا مطمئن بودند و میدانستند که به این مقام رسیدند، نبی هم رسول هم، این از کجا می فهمیدن؟ اونجا فهمودن که کشف عنه القطاع، در یک حدیث هم اینجور آمده کشف قطاع می شود برای اونها، کشف بعد عنها، عنها ضمیر حالا یا به انبیا برمی گرده اگر سوال مثلا از رسول و انبیا بوده باشه، یا به نفس نبی، انها یعنی نفس نبی برمیگرده. کشف عن حلق تا پرده از مقابل دیدگان اونها، نفس اونها، حقیقت وجودی اونها کنار زمینی شد. این را در بهار الانوار، بله انها عرض کردم، یا به یا به انبیا برمیگرده یا به نفس انبیا که از اون سنت باید اون را بفهمه، از اون نفس انبیا کشف قطاع میشه. این بهار الانوار اگر مدرک حدیث میخواهید جلد 11 صفحه 56. خب ما این مجموعه تعابیر رو در روایات داریم، حالا البته اون مقداری که دیگه فهم شده و در این جلد 18، در جلد 11، در بهار الانوار مزان این بحث است، اونجا این آمد. اما تفسیرهایی که علمای ما از این روایات ارائه کردن خدمتتون عرض کردیم تا اینجا. اولین تفسیر و تحلیل اون مطلبی بود که شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف مطرح کردن و بعد از ایشون هم در فرمایشات دیگران به عنوان یک وجه آمده، مثلا مرحوم مجلسی او را به عنوان یک وجهی از دو وجه بیان کرده، چون عبارت است از معجزات که پیامبران از راه معجزاتی که خداوند به آنها نشان میداد و برای آنها اظهار میکرد به حقانیت نبوت یا این وحی که به آنها میشد پی میبردن. خب این یک نظریه بود، تفسیر بود که بحث کردیم، بررسی کردیم، گفتیم این تمام نیست. این تفسیر و این تحلیل از باب تفسیر المثل بالمثل است، چون خود وحی هم یک امر خارق العاده است، معجزه هم یک امر خارق العاده است. حالا این رو ما بخواهیم به اون برگردانیم، این تفسیر و توجیه قابل قبولی است. خب تفسیر دیگری را که عرض کردیم از مرحوم قاضی سعید بود، قاضی سعید قمی، که ایشون در واقع دو تا تحلیل داشتن دیگه، بر نمیگردم به گزارش اون دو تحلیل و بررسی آنها. عزیزان ان شاء الله که نظر شریفتون هست خودتون به نوشته ها مراجعه بفرمایید. خب تفسیر ایشان را فی الجمله پذیرفتیم، گفتیم که این دل جمله نمیتواند وحی به انبیا را برای ما تبیین کنه، منشه این که اونها به او علم داشتن شک نمی کردن، اما دل جمله حرف قابل قبولی است. که حالا شاید بعضی از دوستان اون وقتش نداشتن، یک اشاره بکنم این است که ایشان بر اساس این که نفس پیامبر، یعنی کسی که به مقام پیامبری میرسد، به کتاب مبین آگاه است، یعنی در یک مرتبه از وجودی قرار داره، کمال وجودی که به عالم مفارقات در حقیقت ارتباط و اتصال داره، اون مقام هست، و به کتاب مبین یا به تعبیر ایشان به نفس کلی، به عالم نفس کلی علم دارد، که تصدیق کردن به کتاب مبین و لوح محفوظ. یه بیانشون این بود، خب چون سرچشمه علم جبرئیل را میداند، جبرئیل هم میخواد از کتاب مبین و لوح محفوظ اینها را به او ابلاغ کنه، پس میداند علمی که داره او میگوید از انجاز، پس یقین داره. این یک بیانش بود. بیان دوم هم که یه خود بالاتر، یعنی سطح مطلب از این بالاتر بود، که پیامبر که به مقام پیامبری میرسه علم دارد به نور من الله، اون مثلا عالم اسماء و صفات و اینها باشه، درجه بالاتر، که خود کتاب مبین یا لوح محفوظ تازه از تجلیات فعلی اسماء و صفات ذاتی است. اسماء و صفات عالم ربوبی، در حالی که کتاب مبین و لوح محفوظ و ام کتاب و اینها مربوط به تجلیات فعلی ذات حضرت الهی و اسماء و صفات. این هم یه بیان دوم بود. به هر حال کل جمله از کردیم و دل تفصیل داشت بقیهش رو جو کنیم. بیان دیگری که نقل کردیم و بررسی شد از جناب آیت الله امینی بود، که ایشون فرمودن چون علم انبیا حضوری نه خصولی، دیگه مجالی برای اینکه اونها در حقانیت اون چه که به اونها القا می شود شک بکنن وجود نداره. علم علم حضوری است و در علم حضوری جای خطا نیست، خطا بردار نیست. این از تعبیر ایشان بود. درست کرد این هم تمام نیست، برای خاطر اینکه هم ما الان اینو بحث کنیم که از دلیل جلسه یه حد اقل که باید اثبات بشود این مثلا واقعا اینجور بوده که علم انبیای الهی همیشه علم حضوری بوده است یا نه کاری هم از طریق علم حصولی بوده. حالا چه کم و کیف قضیه را بعد بر بحث کنیم. اصل این مبنا که ما بگوییم علم الانبیاء بالمعارف بالحقایق الالهیه الوحیانیه تماماً بالعلم الحضوری شهودی بوده است، این جای تأمل داره، نیاز به بحث داره. حالا از این که بگذاریم، گفتیم که ما این دلیل نداریم که حالا اگر علم حصولی شد همیشه احتمال خطا درش هست. نخیر، علم حصولی هم در بدیهیات به خصوص در ابده بدیهیات مثل اولیات علم حضوری که نیست، علم حصولیه، تصور داره، تصور الموضوع، تصور المحمود، تصور نسبت الحکمیه، بلا فاصله تصدیق میاد بدون هیچ گونه تردیدی. پس می شود علم حصولی باشه، تردیدی هم درش نباشه، و می شود علم حضوری باشد و درش تردید باشد، زیرا که علم حضوری از اون حیث که شهود و حضور است، بله این خطا نداره، جای خطا درش نیست، اون صرف یک وصل است، یک مشاهده است، از این نظر خطا پذیر نیست. اما از این نظر که مازای شاهد بله این داره شهود میکنه. اما چه چیز را شهود میکنه؟ به تعبیری که از حضرت الله جوادی نقل کردیم، آیا دارد عالم مثال منفصل را شهود میکنه؟ یعنی واقعا یک حقیقتیست ماورای وجود او که بالاتر از وجود او هم ممکنه باشه و به او ارتباط برقرار کرده میشه، مثال منفصل، یا نه بازیگری خیال اوست، خیال او در درون وجود او، در مثال متصلش، در عالم مثال متصل در گاه تخیل داره صورتگری میکنه، صورتی را در این نشعه متصل به وجود خودش نقش میکنه، اون ایرا داره مشاهده میکنه، اون وقت اشتباهاً ایرا به جای اون مثال منفصل میگذاره. این احتمال اینجور خطا هست، لذا کشف شهوده های حالا از تغییر از استاد آیت الله جواب این است که میفرمایند سالک غیر واصل گاهی دچار این گونه به اصطلاح مسائل میشه. به هر حال این مطلب در علم حضوری اجمالا این گونه خطاها و حتی بعضی خطاهای دیگه هم راه داره. جلسه روز پنجشنبه که پریروز بود، این برای دفتر تبلیغات نشستی که ما داشتیم و یک تعبیری کردم اونجا. این تعبیر شاید حال نکرده بودم، جای اولین بار بود برای خودم پیدا شد و عرض کردم. عرض کردم که ما وقتی به روایات رجوع میکنیم هیچ جا یا در آیات و در روایات هیچ جا از شهود به عنوان حجت خدا تعبیر نشده. نداریم ما هیچ. اونی که به عنوان حجت خدا ازش تعبیر شده دو چیزه. دو چیزه. حسم نیست دار. ولو ادوات معرفت هستن. حس ادوات معرفته. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. بله، سمع و بصر از ادوات، اما تعبیر به حجت نشده بود. شهود هم میتواند یک راه باشه، طریق باشه برای کشف بعض مطالب. بله درست، به عنوان ادوات، به عنوان طریق هست، اما تعبیر به حجت روش نیست. حجت دو چیزه، العقل و الوحی. العقل و الوحی، عقل مراد قطعیات عقله، بدیهیات و قطعیات عقله. وحی هم که خب کلام پیامبران است. این بله همیشه است لله علم ناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، با اون حدیث شریف معروف و بقیه جاها. بنابراین معنیش این است که اگر احیانا درک حسی با عقل در تضاهم قرار بگیره، درک حسی میره کنار، عقل حاکم است، حجت عقل است. اگر یک جایی احیانا یه چیزی به چشم بیاد، به گوش بیاد، یعنی بشنود، ببیند که برخلاف عقل باشه، این رو باید درش کنار، عقل حاکم. اگر چیزی را شهود کند در باطن، همون مثل کشف، برخلاف عقل باشه، یه عرضشه، باید ما درش کنار. مثلا خواب دیده، تو عالم رویا، عالم رویا خواب دیده، میگن من خدا را خواب دیدم دیشب. تو بعد خواب باشید میگه یک خواب عجیب دیدم. این چی خواب دیدم؟ خدا را خواب دیدم، خداوند را خواب دیدم. دیگه خواب دیدی خیر باشه، این به درد نمیخوره، این باطله. بعضی از اهل سنت متاسفانه اینجا ها گفتن عیب نداره، رؤیت الله فی المنام را تدلیل کردن. میگن اینجاشون که ماده که نیست، جسم نیست خواب. ما میگیم خب بالاخره این یک شکل و هیئتی که داره که لا مثل لیس که مثل هیچ شکل رو رد میکنه، عقل رد میکنه. مقصود شهودی هم که خلاف عقل باشه یا وحیی که دلالتن و سندن حدیث. این دو تا حجت هست. این حالا نقطه ایستگاه واقعا میشه از روش کار بیشتر کرد، اما بحث قشنگی که اونی که حجت هست این دو تا هست. ولو راه های دیگر هم باز کردن نبستن، اما اونا را باید به اینا ارجاع بدهیم. معنیش این است که با اینا باید فکر بشه، عقل و وحی، عقل قطعی وحی. خب حالا به هر حال این فرمایش تفسیر جناب آیت الله امینی هم که از سر این مشکل را داره، میرسیم به تفسیری که بیانی که جناب سراج الله جوادی دارن. خب بیان ایشان خیلی فنی‌تره، خیلی انصافاً بیان ایشان نسبت به اون بیان های دیگر، حالا البته بیان قاضی سعید هم فنی بودا، بیان قاضی سعید هم از حق نگذرین بیان خیلی فنی فیلسوفانه دقیقی بود. خب به هر حال بیان ایشون هم که متناسب با شأنشون هم هست، بیان دقیق و فنی. دو تا در واقع ایشون فرمایش دارن، حالا من کتاب رو هم آوردم، مطالب رو هم رو نوشته کردم، یادداشتم کردم اینه عباراتشون را. خلاصه‌اش این می‌شود. دو چیزه. خلاصه‌اش دو چیزه. من خلاصه را عرض کنم. بعد از عباراتشون را خلاصه فرمایش ایشان این است که یک، شیطان ابلیس از نظر مقام این در واقع یک بحث فلسفیه، هستی شناسی شیطان، هستی شناسی پیغمبر، یک بحث اینجوریه. خب ابلیس و شیطان مادی محض است؟ نه خیر. آیا وجود شیطان، وجود ابلیس مثل جماد است مثلا؟ جسم مادی محض باشد، هیچ گونه تجرد نداره؟ نه تجرد داره. ما در مورد ادر فلسفی، در مورد حالا نباتات هم ممکنه یک نهر مرتبه حیات تجردی باشه، حالا اون نباشه حیوان که دیگه مسلم که در حیوان هم یه عالم معتقد هم یک نهر از تجرد، البته تجرد ضعیف که وهمی هست یا خیالیه. شیطان تجردی دارد از حیوان هم بالاتر، که ها تغییر ایشان از تجرد وهمی دارد، یعنی قوه واهم مجرده، قوه خیال مجرده، این گونه تجرد. قوه عقل هم تجرد دارد، تجرد عقل مه کامله، تجرد وهم نسبیه، سطح نازله. خب بعد می‌فرمایم که پس شیطان یا ابلیس تجردش در حد تجرد وهمه، از قوه وهمیه. ساعت هم نیست کار شیطان هم با قوه واهمه سامان میگیره. اگه واقعا قوه واهمه ما نمیداشتیم، اگر قوه واهمه یا قوه خیال در وجود آدمی نمیبود، ابلیس در گمراه کردن آدم ها ناکام میموند کلی، چون کار شیطان که این نیست که بیاد به زور آدم را بگیره همجور دنبال خودش ببره، که نمیتونه این کار را بکنه، اصلا قدرتی نداره، انگولک میکنه به اصطلاح، از دیرون تحریک میکنه. چرا تحریک میکنه؟ باید نفوذی باشه، این همین داستانهای میشه بحث سیاسی هم کرد، دسته اجتماعی تو حضرت هم تا ستون پنجم، تا منافق، ضد انقلاب، حالا هر چه تعبیری میخواد بفرمایید، در درون نباشه اونا، حالا هر چه میخوام بگم بگم فایده نداره، چرا میگم میکنم حقیقت بیشکال نیزم میکنم، اما وای از اون روزی که در داخل باشه کار رو مشکل میکنه. انرژی هستی که اصل مسئله نیست و مسئلهش میکنه برای ایران، همین ها کردن دیگه، همین نیروهای اینجوری کردن والله. حالا دروغ یا راست چیزی میگه، این در مسائل معنوی هم باید همینطوره، این در درون اعضا عضو من فرمون نفس کلتی بین جنبکی، حالا مبحث خیلی عمیقیست دقیقیست در جای خودش. خب این وهم ابزار شیطان یا همون ابلیسه، این هر فرمودید، البته اون هم غریزه هم هستا، این در حوزه درچه، در حوزه میل، در حوزه میل و نفس اماره که میل داره به لذت های حیوانی، این دوتا در اختیار ابلیس هست، یعنی ابلیسی که از طریق درس تو وهم تأثیر میکنه آدم را منحرف میکنه، یکی اون میل ها را تدلیس و تزیین میکنه، یو زیل اون زینت میده، مال اون جنبه نفس اماره است، غریزه ها، لذت، لذت های مادی، این که آرایش میدهد مطلب غیر حق را، شده حق جلب میده، مال وهمه، بازیگری وهم و خیاله. خلاصه این دوتا حالا حضرت رسول الله جواری میفرماید هر کس که به مقام پیغمبری نائل شده، پیغمبر از نظر وجود شناسی پیغمبر، او تجرد عقلی داره. شیطان و ابلیس تجردش وهمیه، این یه سطح پایین تره، این به مافوق خودش نمیتواند طلبه کنه، راه نداره، اگه بخواد راه بخواد نفوذ کنه به اون مادون خودش میتونه نفوذ کنه، به مافوق خودش نمیتواند دست برد بزنه. حالا اون آیه شریف هم که قال قد عزتک لأغوینهم اجمعین، استثناء کرد، الا عبادک منهم المخلصین، استثناء کرد دیگه، خودش هم گفت من نمیتونم، میفهمه که نمیتونه، اون مقامش بالاتره. خب پس این تحلیل شده، سوال چجوریه که انبیای الهی شک نداشتن که اینی که الان به اونها القا می شود الهی و اصلا شیطانی نمیتونه باشه. خب معلومه اینا میذارن مقامشون بالاتره، شیطان یه درجه پایین تره، چند درجه پایین تره، این راهی به اونجا نداره. این یک بیان از استاد اکل جواریه. بیان دومشون این است که میفرمایند، این در واقع دیدید ملاحظه فرمودید عمده روی قوه وهم بود اینجا، که تجرد شیطان در حد وهم است، ابلیس در حد وهم است، بازیگری ها خط خطاها مال وهم است، در پیامبران تجرد عقلیه، این بازیگری های وهم اونجا راه ندار. بیان دومشون است که خب یکی از قوای شیطانی آفت زا و گمراه کننده و خطا کار یا خطا پذیر خیال است، تخیل، قوه تخیل غیر از قوه وهم است. ممکن است که از راه قوه خیال همون مطلبی که خودشون فرمودن که مثال متصل تخیل هست، خیال بکند که عالم منتصل است، دچار این خطا بشه. این همه این در پیغمبران نیست، این در پیغمبران نیست. چرا نیست؟ این همه برای این که قوه خیال اونجایی میتواند نقش بازی بکنه که تعلق به طبیعت در میان باشه. که قوه در نشأه طبیعت میدان فعالیت دارد. وقتی که یک تعلق به طبیعت و به مسائل مادی باشه، اگر کنان که در یک سطحی قرار داشته باشد، یک موجودی، حالا انسان یا غیر انسان، که تعلق به طبیعت نداشته باشه، یک قوه خیال کاری نیست، کاری نمی کنه، نقشی نداره. خب حالا نگاه کنید، می فرماید پیامبران در اون مرحله یا مرتبه‌ای که بهشون وحی می شود آیا تعلق به طبیعت دارند یا تعلق به ماورای طبیعت و ملکوت دارند؟ وقتی که مسئله وحی مطرح است، از حقیقت وحی، آیا وحی یوها الی نبی بما ان له تعلق الی عالم طبیعت او بما انه تعلق الى عالم ماوراء الطبيعه؟ این چجوریه؟ میفهمم که مسلما در مرحله وحی پای تعلق به عالم طبیعت دیگه مطرح نیست، تعلق به ماوراء عالم طبیعت، به عالم بالا. پس بنابراین اگر میگید منشأ این خطاها ممکن است قوه خیال باشه، اینم نیست، چون در یک ساحتی، در یک مرتبه ای وحی می شود که تعلق به این عالم نیست، تعلق به ماورای این عالم. اینم بیان دومی شانه. حالا هر دو بیان را فکر می کنم مناسب باشه من عبارات ایشان و هم محضرتون بخوانم. محصلش این بود که گفتم قوه وهم بنابر حالا تعریف هایی که در کتاب های فلسفه در باب نفس و معرفت نفس و معرفت نفس و قوای نفس، جاش اونجاست. این مطلب را اگر بخواهی مراجعه بفرمایی، مثلا در شرح منظومه مرحوم صدرواری یا کتاب مثلا اشارات معرفت نفس یا جاهای دیگر، حتی همین کتاب تجرید مراد قسمت امور عامه، جاهایی که خلاصه فلاسفه به تحقیق درباره نفس انسان و قوای نفس انسان پرداختن. قوه وهم میگن یک قوه ایست که قوه درونیه، ادراک میکنه معانی را، منتها معانی جزئیه را. یک قوه هست که ادراک میکند معانی کلیه را، یعنی قوه عقل هست. اونی که ادراک میکند معانی جزئیه را میگن وهم. مثلا محبت کلی کار عقل هست، درک محبت، جنس و فصل محبت، ماهی المحبه، ماهی العداوه، این اگر کلی درک بکنید میشه عقلی. اما اگر چنان که درک بکنید، مثلا میگن محبتی که فرزند به مادر داره، یعنی حس این محبتی که مادر به فرزند داره، فرزند به مادر داره، این می شود کار قوی وهم. و قوی وهم، حالا دیگه تفصیلش رو نمیشه باید شد، قوی وهم اگر تحت نظارت عقل کار بکنه، به تصویب او برسه، در اون منطقه خودش باشه، هیچ عیبی نداره، اصلا لازم هم هست. اما وای از اون روزی که این بخواد ادای عقل رو در بیاره، مشکل همون جاها پاشو از گلیم خودش دراز بکنه. مرحوم آقای مظفر در وهمیات یه خود بحث داره قابل استفاده است. در الوهمیات نبادی حقیقه، نبادی رسولا مقارسه ایشون همون که تو اما قوی خیال صور را درک میکنه، صورت را درک میکنه، خیال ها بنابرای اون تعریف های فلاسفه، خیال صورت های جزئیه را درک میکنه. پس این میشه قویه. اما که یه قوه هم داریم تخیل غیر از خیاله با. تخیل یک قوه ایست که میتواند تفصیل المرکب و ترکیب المفصل کند. چین قوه ایه چیزهایی را که از هم جدان به هم رفت میده. مثلا آدمی را چند یک کله داره، کله دوم، کله سوم، کله چهارم، دست دوم، دست سوم، دست چهارم، اینو با هم وصل میکنه، یک صورت را خود درست میکنه. این میشه قوی تخیل، این غیر از خیاله. پس قوی خیال صورت جزئیه درست میکنه، قوی تخیل ترکیب میکنه مفصل را یا تفصیل میدهد بین مرکب. این هم اگر تحت کنترل عقل باشه، یعنی با استانداردهای عقل کار بکنه، مشکل زا نیست و الا مشکل زا نیست. دیگه تفصیل شا حالا این را انشاءالله اگر از بفرمایید تا عبارت حضرت روشتا را اصلاح جواده را مستقی بخوانم، بعد تحلیلش بردستی کنیم که با تحلیل بکنیم دیگه فرمایش ایشان. عبارت ایشون این طوریست: پیامبران در اثر نیل به مقامی که در آنجا اصلا باطل وجود ندارد، حق صریح را شفاف و روشن می دیدند و دریافت می کردند، زیرا در بارگاه حق تعالی جز حق نیست و آنجا جولانگاه باطل و دروغ و خلاف نیست و وسوسه شیطان به اون مقام راه ندارد. از این رو وهم و فریب شیطان کارگر نمی افتد، زیرا سقف تجرد شیطان و جولانگاه او تا تجرد وهمی و او به مقام حق و اخلاص که دارای تجرد ناب و از هر شوب و خلیطی خالص است نمی فرازد و حد از تیرت او به دور است. پس پیامبر در مثال متصل چون برزخی از احکام رؤیا و در مثال منفصل چون دیدن فرشته وحی در بیداری تنها حق را می بیند و می شنود و شهود و کشف او همه حق و خالص است. این یک بیان بود که تکیگاهش تجرد وهمی و اون تجرد عالی عقلی خالص نابه. صفحه 93 از 4 کتاب وحی و نبوت در قرآن، وحی و نبوت در قرآن، جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعی ایشان هست. وحی و نبوت 93-94. حالا یه بیان دیگه یعنی که گفتم دو تا بیان دارم. در بیان دیگه فرمودن به عبارت دیگر، آبشخور جهالت و نادانی و شیطنت ها و توهمات منحصر به وهم و خیال است. وهم و خیال، یعنی خیال هم از کردن و محدوده وهم و خیال وابستگی به جهان طبیعت است، ارتباط با عالم طبیعت. اما در محدوده عقل ناب و در این سرچشمه ظلام شیطان وهم و خیال را نرسد که ترسی ببندد. آن که از سرچشمه عقل محض می جوشد و به ثمر می آید همگی حق است. و جایی برای سهو و شک و نسیان و غفلت و جهالت باقی نمی گذارد. در قلمرو حس و در عالم خیال و وهم هر آنچه را انسان ببیند یا بشنود جای شک است. در عالم حس و خیال و وهم اینجاها شک پذیره، مجال شک وجود داره و می توان گفت آیا انسان حق را شنیده و دیده یا باطل و نادرست را. اما اگر نفس او به عالم برتر و فوق وهم و خیال پر کشید و به وادی مقدس عقل ناب و شهود تام و کشف صحیح راه یافت، در اونجا هر چه دید و شنید همه حق و واقع و حقیقت و راست است، چون آنجا هرگز جولانگاه باطل نادرستی و نادرستی نیست. اینم بیان دیگر ایشان صفحه 201 و 202 همان کتابی که عرض کردم خدمتتون. دو جاست بنابراین در دو مقام این دو پیام را ایشان داره، 201 و 202. همین کتاب وحی و نبوت در قرآن جلد سوم از تفسیر موضوعی ایشان. این هم سرمایش استاد آیت‌الله جوادی. و به هر حال بیان دقیقی نیست، بر اساس مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و تحلیل های فلسفی. دو نکته به نظر حقیر در ارتباط با فرمایشات استاد آیت الله جوادی میرسه و محضر شریفت رو عرض میکنن و تعمل بفرمایید. نکته اول این است که شاید جناب آقای اشراقی هم که اشاره ای داشتن مقصودشون همین باشه. ما در مسئله وحی همیشه وحی مستقیم نیست و بلا واسطه. یک قسم از وحی به انبیا که شاید خیلیم تفسیر المصداق است، یعنی مولد وحی توسط فرشته وحی به خصوص حضرت جبرئیل علیه السلام، اون هم به وجهی که یراه و عیانم که در روایات ملاحظه فرمودی، یعنی جبرئیل که ملک است، موجود نوری است یا مجرد است، چه هست تمثل پیدا میکنه به صورت انسان، به دهنی قلبی، به صورت دهنی قلبی تمثل پیدا میکنه و پیامبران یا پیامبر عظیم شأن اسلام او را میبینه و باش صحبت میکنه و او هم مطالبی را منتقل میکنه. خب وقتی که این طور شد، حضرت استاد فرمودن که در مرحله وحی ارتباط و تعلق به عالم طبیعت نیست، به یه مرتبه بالاتره. بگیم این اگه درست باشه و بپذیریم، مربوط به اون مواردی است که وحی بدون واسطه بر قلب پیغمبر در اون مرتبه است که اتصال برقرار شده شهود میکنه و حقایق به قلب او از جانب خداوند متعال القا الهام میشه. بگیم اونجا اصلا بحث عالم طبیعت نیست، در یک مرتبه مافوق وهم، مرتبه مافوق خیال و حواس اتصال برقراره. بله در اون مرتبه اتصال برقراره، واری میشه، القا میشه. و اینکه لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اما حالا اگر به پیغمبر، به جبرئیل به عنوان واسطه وحی سپرده شد، که او باید انه لقول رسول کریم نزل به روح الامین علا قلبه کرد، هر روح الامین اونم که تمثل بشرم طبیعی ها به صورت تمثل بشری. خب این در اثر بحث عالم طبیعت هم مطرح میشه دیگه. اینجا اضافه بر این، اگر خاطر شریفتون باشه، خود استاد بزرگوار اون اشکالی که بود، تناقض، اشکال تناقض پارادوکس، وحدت القابل و الفاعل. که آقا شما چطور میگید که مقام انبیا به خصوص پیامبر عظیم شأن اسلام ما فوق مقام جبری، اصلا معلممونه، و علم آدم الاسما کلها، خدا اسما را به انبیا یاد داده، انبیا به ملائکه یاد دادن. طبق همون آیه شریفیه نبوده به سرقت از آدم که به عنوان خلیفت الله علم اسما را داشت، و بعد وضعیت آدم فرمود که انبئونی به اسماء هؤلاء الرسول. خب این مقام تعلیم داره. از اون بر میگویید که علمه شدید القوا، اشکالا دیگه. از اون معلم از این هم میخواد معلم بشه. چطور میشود که جبرئیل هم معلم باشد هم متعلم باشد؟ اشکال اینجور بود دیگه. یادتون هست خود استاد چطور حل کرد؟ خود ایشون چطور حل کرد؟ فرمود ما میگیم پیغمبر به ما به اون بعد ناسوتیش متعلم است، به بعد لاهوتی و ملکوتی و برینش معلم است. خب ببینید تصویر های ناسوت عالم بشر طبیعت به میان میاد دیگه. خود شما اونجا استفاده کردید که اگه اینا نیارید شما تناقض چی رو حل میکنید؟ از وقتی که ارتباط برقرار میشه میخواد وحی یا بگیره، در این مرتبه نزول که وحدت نازل میشه توسط جبرئیل، اون معلم پیغمبر هست به اعتبار اینکه این جنبه ناسوتی داره. خب پس آیه ناسوت به میانه دیگه. ناسوت یعنی بشر، و ما انا الا بشرون مثلکم یوحا الیه. شما چطور میتوانید بفرمایید که این جنبه بشری و ناسوتی و طبیعی پیغمبر محو می شود؟ این نقطه ای که آیه اشراقی سوال کرد نظر به همین داشتن ها ندارند اصلا یا هیچ دخالت نمی کنه. این که بگیم ندارند که خلاف واقع دارند دیگه. و ما انا الا بشرون نیست لکم، از دارند. اگر صرفا مسئله وحی بی واسطه بود، بی واسطه عرض کردم، وحی بی واسطه، و ما کان البشر ان یکلمه الا الله وحده، که بگوییم در اون مرتبه دیگه ما فوق وهم و ناسوت و همه این چیزا، اون معراج، اون معراج معنوی کرد. خیلی خوب، این فرمایش ایشان اونجا فعلا در این مرحله قابل قبول. اما وقتی که گونه دیگری از وحی را ما داریم به واسطه ملک که یتمثل بشر هم سریدا میشه، و این دیگه بحث شنیدن و گفتگو و ارتباط این چیزا هست دیگه، در حال نشأه طبیعت و ناسوت به گونه این مطرحه اینجا. پس این جواب و این تحلیل اینجا را حل نمیکنه، این قسم از وحی را این حل نمیکنه. اون قسم از وحی که گفتم بیواسطه باشه، از این زاویه اشکال بهش نمیشه کرد فعلا. این نکته اول که در رابطه با فرمایش استاد به نظر میرسه. نکته دوم از این دقیق‌تره. نکته دوم مسئله را از این پیچیده‌تر می‌کنه. یعنی حتی این تحلیل در مورد اونجایی هم که وحی بلا واسطه است به مصادره به مطلوب می‌کشد. اما چگونه؟ وقتی چون دو سه دقیقه دیگه دارم تا سر دست ساعت بیشتر نمونده، این بود دو سه دقیقه ای نیستش. این از این جواب هایی که قرارت می فهمن که قدم بر دو سه جور جواب بشه به سوالاتی می کنم. یه در حد تاکسی، تاکسی زود دارم پیاده می شود باید یه جواب سربسته کتایی بگه. یه وقت اتوبوس 12 ساعت می کشه، یه وقت قطاره، قطار 14-15 ساعت مثلا می خواد راه بره. خب این الان این جوابی که می خواهم بگیریم در حدی در حد دو سه دقیقه نمی گنجه. شما هم تحمل بفرمایید. کلیدش به نظر حقیر اینه که یک نحوه مصادره به مطلوبه، یعنی دوباره برمیگردیم به اصل مسئله. چجور برمیگردیم به اصل مسئله؟ یه خود تحمل بفرمایید. اون وقت بالاخره آخر دفعه چی بگیم؟ پس شما که تا حالا دارید همه رو خراب میکنید. این بزرگان اکابر آمدن پر آخر دفعه چی باید بگیم؟ یا باید بگیم عقل ما نمیرسه؟ این از اون مطالبی است که اگه آدم بخواد راسخ در علم بشه آخر دفعه راه نمیفهمه، دیگه نمیفهمه بیشتر دیگه نیست. یا این که یه راه حلی داره، حالا انشاءالله در جلسه بعد. انشاءالله. الله اکبر.
آه.